ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. یوکی آمانو میگوید آژانس برای اجرای توافق جامع هسته‌ای ایران به بیش از 9 میلیون یورو در سال نیاز دارد. در پی انفجار یک تانکر حامل گاز، دست کم 11 تن در هرات کشته شدند. و معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران از گفتگو و همکاری با عربستان استقبال میکند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی در آغاز اولین جلسه شورای حکام که پس از دستیابی ایران و گروه 5 علاوه 1 برگزار می‌شود گفت این نهاد بین‌المللی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک به بیش از 9 میلیون یورو در سال احتیاج دارد. از این میزان 3 میلیون یورو در ارتباط با اجرای پروتکل الحاقی مصرف خواهد شد. همچنین بنابر بیانیه آقای آبان، آمانو در این باره راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات ایران بیش از 6 میلیون یورو هزینه در بر خواهد داشت. مدیر کل آژانس همچنین درباره نیازهای فوری این نهاد بین‌المللی گفته است که آژانس احتیاج فوری به ماهیانه 800 هزار یورو دارد که باید برای ادامه نظارت بر اجرای برنامه توافق اولیه ژنو که همچنان اجرا می شود استفاده کند. آقای آمانو گفته است که بودجه کنونی این نظارت در پایان ماه سپتامبر به پایان خواهد رسید. مقام های افغانستان میگویند در پی انفجار یک تانکر حامل کپسول های گاز در غرب هرات در افغانستان 11 تن که بیشتر آنها کودک بودند کشته شدند. سخنگوی بیمارستان محلی هرات روز سه‌شنبه گفت در پی این حادثه که در ساعات پایانی دوشنبه رخ داده 18 تن نیز مجروح شدند. این انفجار در یک شرکت عرضه گاز رخ داد که در کنار یکی از کمپ های آوارگان در هرات قرار داشت. از 11 کشته این حادثه 10 تن کودک بودند. سخنگوی بیمارستان هرات گفته که 4 تن از مجروحان برای درمان سوختگی بالای 90% به ایران فرستاده شدند. هنوز مشخص نیست دلیل این انفجار کپسول‌های گاز اتفاقی بوده یا در نتیجه یک حمله در سومین شهر بزرگ افغانستان اتفاق افتاده است. حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید برای بازگشت صلح، امنیت و رفاه در منطقه ایران از گفتگو و همکاری با عربستان سعودی استقبال میکند. معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران افزوده است که ادامه توسل به زور علیه یمن به بحران در این کشور پایان نخواهد داد و به گفته او خطر گسترش بحران به ویژه رشد فزاینده تروریسم را در پی دارد. معاون محمد جواد ظریف بر مواضع ایران تاکید کرده است که حل بحران یمن صرفاً در گرو راهکار سیاسی و توافق همه گروه‌های یمنی است. بحران در یمن در اسفند ماه گذشته و در پی حمله نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن برای مبارزه با شورشیان مسلح حوثی که شیعه اند شدت گرفت. روز دوشنبه در پی سقوط کم سابقه بورس شانگهای و ترس از فرو رفتن احتمالی اقتصاد چین در رکود، مهمترین بازارهای سهام در آسیا، اروپا و آمریکا تکانهای بسیار شدیدی را از سر گذراندند. میرعلی حسینی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، ابتدا از او میپرسد چرا بازارهای جهان به اوضاع اقتصادی چین بدبینند. فریدون خاوند:
چین اولین قدرت صادراتی دنیا و از اون مهمتر بعد از آمریکا دومین کشور وارد کننده در دنیاست. چین هر سال 2000 میلیارد دلار کالا وارد میکنه. این به اون معناست که هزاران کارخانه در سراسر دنیا، میلیون ها تولید کننده، ده ها کشور سرنوشتشون به وضعیت اقتصادی چین وابسته است. از تولید کننده های مواد اولیه از جمله نفت گرفته تا سازنده های اتومبیل های لوکس آلمانی و لوازم آرایش فرانسوی. ما هاست که از کندی آهنگ رشد در چین صحبت میشه و این برای اقتصادی با این اهمیت که دومین تولید ناخالص داخلی دنیا رو داره کاملا طبیعی هست که به تدریج با نرخ رشد‌های 10% و 9% گذشته خداحافظی بکنه و برسه به نرخ رشد‌های عادی برای یک اقتصاد بزرگ. منتها همه انتظار داشتن چین یک فرود آرام رو تجربه بکنه، نرخ رشدش یک باره پایین نیاد. حالا این طور به نظر میرسه که سه موتور محرکه رشد اقتصادی در چین، یعنی سرمایه گذاری، صادرات و مصرف داخلی، پویایی خودشون رو از دست دادن. میبینیم که بازارهای سهام در چین فرو میریزن، صادرات کاهش پیدا کرده و در بازار مسکن چین هم نشانه هایی از رکود دیده میشه. همه اینا بازارهای دنیا رو نگران کرده و وضعیت فعلی رو به وجود آورده.
اما خود چینی ها میگویند که امسال نرخ رشدشون حدود 7% خواهد بود. چرا بازارها به این پیشبینی توجه نمی کنند؟
به این دلیل ساده که آمارای رسمی چین در محافل اقتصادی دنیا زیاد اعتبار ندارند. شماری از محافل کارشناسی بین المللی که در امور چین تخصص دارند، با توجه به پایین اومدن واردات نفتی چین و همینطور کاهش مصرف الکتریسیته در این کشور، نرخ رشد امسال چین رو در سطحی بسیار پایین محاسبه می کنند، بین 1-4% و به نظر می رسه که بازارهام همین پیشبینی بدبینانه رو قبول کردند.
آقای خواوند، به نظر شما دستگاه رهبری چین خواهد توانست اعتماد رو به بازارهای سهام برگردونه؟
چینی ها یک صندوق عظیم حاکمیتی دارند با حدود 3000 میلیارد دلار موجودی و احتمال داره حدود 30% این مبلغ رو اختصاص بدن به خرید سهام در بورس های چین تا بازارها به حالت عادی برگردن. البته این ابتکار به تنهایی برای بازگرداندن اعتماد به بازار چین و بازارهای دنیا کفایت نمیکنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. و اما اسپانیا و مراکش 14 تن را به ظن همکاری با گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش بازداشت کردند. اتهام این افراد تلاش برای استخدام افراد برای گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق است. وزارت کشور اسپانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این افراد در اطراف مادرید، پایتخت اسپانیا و چند نقطه از مراکش از جمله کازابلانکا و فاس بازداشت شدند. هنوز اطلاعات بیشتری درباره این بازداشت‌ها منتشر نشده. در سال‌های اخیر اسپانیا و همسایه جنوبیش مراکش 10 نفر را به ظن همکاری با گروه‌های جهادی اسلامی‌گرا بازداشت کردند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران محمد باقر نوبخت با حضور در برنامه نگاه یک در سیمای جمهوری اسلامی در خصوص تأثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، موانع موجود در بودجه سال 1394 و نیز کاهش تورم در مرداد ماه جاری سخن گفت. در مرداد ماه سال جاری نرخ تورم به زیر 14% رسیده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی محمد باقر نوبخت با حضور در برنامه نگاه یک رادیو تلویزیون رسمی در خصوص تأثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و نیز کاهش تورم در مرداد ماه جاری سخن گفت. محمد باقر نوبخت درباره کاهش تورم در مرداد ماه جاری به 13.8% گفت. این رقم در مرداد ماه 92.40% تورم بود که دولت توانسته است نرخ تورم را به زیر 14% برساند. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
نخست این که این رقم کاهش تورم درست است، اما حتی بر مبنای آمار رسمی بر 2 مبنای مختلف 0.3% یا 1.3% و این چشمگیر نیست در مورد کاهش هزینه ها به طور کلی. نکته دوم این است که مقداری هم که کاهش پیدا کرده است، حالا هر رقمی باشد، بیش از آن که در اثر سیاست های دولت و به راه افتادن تولید باشد، ناشی از افت تولید و کماکان تیرو تار بودن فضای کسب و کاره، چنان که هنوز فضای بورس فضایی است که شاخص بورس مرتب رو به کاهش، اگر 4 ماه اول امسال رو در نظر بگیریم و حتی اگر به طور کلی این روند رو در سال گذشته 1393 در نظر بگیریم.
جمشید اسدی معتقد است با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم، انتخاب سبد کالاها جهت بررسی نرخ تورم بر پایه کالاهای غیر ضروری صورت میگیرد.
نرخ تورم یک سبدی از کالاها در نظر میگیرند و میبینند قیمت هر کدوم از این کالاها در این سبد در یک ماه، در شش ماه، در یک سال، در یک فصل بالا رفته یا پایین اومده. خب اگر این کالاها رو کالاهایی در نظر بگیرند که قیمتش بالا نرفته، تورم هم کاهش نشون میده یا دست کم صعود نشون میده. اما باید دید این واقعا کالای مورد احتیاج و مورد نظر مردمه که در اون سبد گذاشتن یا نه.
محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه دولت با کاهش قیمت نفت در سال جاری با کسری بودجه در سال 94 روبرو خواهد شد گفت ایران با وجود دستیابی به توافق هسته‌ای هنوز در شرایط تحریم قرار دارد. این در حالی است که قیمت نفت به کمترین مقدار خود در سالهای گذشته رسیده و حتی میزان کاهش یافته را نمیتوان به دلیل تحریم‌ها به کشور وارد کرد. اما با این وجود جامعه انتظار دارد که رفتار دولت مانند پس از شرایط تحریم باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
خب گزارش پایانی این بخش خبری ما برنامه هفتگی ملاقات است، برنامه‌ای که هر بار به دیدار یکی از زندانیان سیاسی می رود. همکارم آرش حسنی این برنامه رو تهیه و اجرا کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 91 با هجوم ماموران به منزل مسکونیشان همراه با همسرش بازداشت شد. در همان دوره زمانی 7 شهروند بهایی دیگر در نقاط مختلف شهر تهران بازداشت شده بودند. بازجویی‌ها و بازداشت موقت این زوج بهایی تا مرداد ماه همان سال طول کشید تا اینکه نسیم اشرفی توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات نسیم اشرفی شهروند بهایی اهل شهر تهران در خرداد ماه سال 92 با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. قاضی محمد مقیسه این شهروند بهایی اهل تهران را با همین اتهامات به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. سارنگ اتحادی همسر نسیم اشرفی نیز با همین اتهامات به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. نسیم اشرفی و همسرش به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کردند تا اینکه پرونده اتهامات آنان در دی ماه سال 92 یک بار دیگر بررسی شد. اما زمانی که این زوج بهایی همراه با وکیلشان به دادگاه تجدید نظر مراجعه کرده بودند، آنها متوجه شدند که حکم آقای اتحادی غیاباً صادر شده است. حکم 3 سال حبس نسیم اشرفی نیز در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری تقلیل یافت، اما اجرای این حکم به زمان نامعلومی موکول شد. این شهروند بهایی اهل شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 93 زمانی که برای انجام آزمایش‌های پزشکی از منزل خود خارج شده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. نسیم اشرفی شهروند بهایی اهل شهر تهران از آن زمان دوره محکومیت 1 سال حبس خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکن
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
14:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا بمانید.